وطبيب قلوبنا وشفي ذنوبنا العبد المؤيد الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجمان برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات نائب بفرمایید.
بسم الله محمد عجل فرج.
و من جاهدکم کافر و من حاربکم مشرک و من رد علیکم فی اسفل درک الجحیم. کسی که شما را انکار کند کافر است و کسی که بجنگد با شما مشرک است و آن کسی که رد کند شما را در پایین ترین درکه جهنم قرار دارد. روایات در این زمینه فراوان وارد شده. این نمونه هایشو شبهای گذشته عرض کردیم خدمت عزیزان. کسی که امیرالمؤمنین رو انکار کنه کافره، ائمه اطهار رو انکار کنه کافره. البته عرض کردیم این جهدکم کافر، گفتیم اون کسی که میشناسد و انکار میکند. این موقع کسی امامان اهل بیت رو اصلا نمیشناسه، اون ربطی به این داستان نداره، اونا جزء مستضعفینن. اما اون کسی که اینها رو بشناسد و انکار کند کافر است. رسول خدا فرمود، این حدیث رو شیعه و سنی روایت کردن، علیون خیر البشر من ابا فقط کفر. یعنی بهترین انسان علی ابن ابی طالب است، هر که این را انکار کند کافر است. کلام رسول خداست. در روایات دیگه چندین روایت وارد شده در اعمالی شیخ طوسی که رسول خدا می‌فرماید کسی حسد کند به علی ابن ابی طالب، حسادت کند کافر است. حسودی کنه به علی، چون اصلا مقام ایشون رو نشناخته اگر حسودی کنه. و باز رسول خدا فرمود من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتت الجاهلیه. کسی که بمیرد و امام زمانش را نشناسد به مرگ جاهلیت مرده است. امامش رو نشناسه به مردن جاهلیت مرده. جاهلیت کی بود؟ قبل از اسلام، که بت میپرستیدن. میگه بر میگرده به قبل از اسلام، یعنی اصلا مسلمان نیست. من جهدکم کافر، کافر میشه طرف. چون چرا اینجوریه؟ چرا کسی علی را نشناسد کافر است؟ امام زمانش رو کسی نشناسه کافره؟ بر میگرده به قبل از اسلام، مشرک میشه. مگر اون حدیث سلسله الذهب امام هشتم، حدیثی که امام هشتم به طرف مرو میرفتن در نیشابور، اونجا محدثین، کسانی که احادیث رو از رسول خدا یادداشت میکردن، اجتماع کردن که حدیثی بشنون از امام رضا که فرزند رسول خداست. تقاضا کردن، میگه حضرت وقتی پرده اماری رو کنار زد، اونقدر هیاهو جیغ و فریاد از خوشحالی بود که صدا به صدا نمیرسید. یه عده از علمای حدیث بلند شدن، مردم رو ساکت کردن، گفتن تو رو خدا ساکت بشید، یه کلامی از امام بشنویم. مردم که سکوت کردن، گفتن آقا ما رو به یک حدیث متبرک کن. فرمود روایت کرد برایم پدرم، موسی بن جعفر روایت کرده برای ایشان پدرش امام صادق، روایت کرده برای ایشان پدرش امام باقر، روایت کرده برای ایشان پدرش امام سجاد، روایت کرده برای ایشان پدرش امام حسین. ایشان روایت میکند از امیرالمؤمنین، از رسول خدا. رسول خدا فرمود که خداوند علی اعلی فرمود کلمت لا اله الا الله حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی. کلمه لا اله الا الله پناهگاه منه، کسی داخل در این پناهگاه بشه از عذاب در امانه. بعد امام هشتم فرمودن اما به شرطها و شروطها، شرط و شروطی داره، و انا من شروطها، و من از شروط لا اله الا الله هم. یعنی اینکه لا اله الا الله دجه، این به شرط ولایت من پذیرفته میشه. به شرط ولایت من طرف موحد میشه، نه اینکه صرف کسی که بگه لا اله الا الله. و از قضا امامان اهل بیت که شروط لا اله الا الله هن، چند تا امام داریم؟ 12 تا. لا اله الا الله درست 12 حرف داره، یعنی به تعداد شروط لا اله الا الله. این حدیث رو میگن حدیث سلسله الذهب، یعنی سلسله طلایی، چون همه اون راویانش امامن، امام معصومن که دیگه شکی درش نیست. و علما گفتن اگر بالای سر مریضی این حدیث با سلسله سندش خونده بشه، مریض شفا پیدا میکنه. و بعضی از علما نوشتن مجربه، تجربه شده که مریض شفا پیدا میکنه. اگر این حدیث سلسله الذهب مجنون پریش عقل با درایت گردد، گر سلسله الذهب روایت گردد. امام هشتم چی میفرماد؟ میگه لا اله الا الله با شرط و شروط پذیرفته میشه، و ولایت من شرط لا اله الا الله. رسول خدا فرمود امام زمانش رو نشناسه بر میگرده به دوران جاهلیت قبل از لا اله الا الله، میرسه به زمان شرک و بت پرستی. و من حاربکم مشرک، کسی با شما به جنگ مشرکه، چون امام زمانش رو نشناخته. چه افرادی این حدیث رو، احادیث رو از رسول خدا شنیدن اما بیعت نکردن با امیرالمؤمنین. حجاج ابن یوسف ثقفی میدونید یک خونریزی بود، خدا لعنتش کنه. این شیعه کش بود، یعنی کافی بود کسی تهمت شیعه بودن بهش بخوره، سرش به باد میرفت. در تاریخ داره 35,000 یا 30,000 نفر فقط تو زندانهای این مردن، غیر اون کسایی که تو جنگ و اینا کشته شدن، تو زندانهاش. اولین کسی بود که زن و مرد رو یه جا زندان میکرد. زندانش هم به این صورت بود، دیوارهای بلند بدون سقف، یعنی نه از گرما حفظ میکرد طرف، اون از سرما مینداخت اونجا، از دیوار غذای چیزی پرت میکردن براشون. 30,000 نفر فقط تو زندانهاش مردن. یه سفره چرمی داشت، میخواست غذا بخوره، یه شیعه رو باید میآوردن جلوبش ذبح میکردن، سر میبریدن تو سفره چرمی، خونی زمین نریزه تا این شروع کنه غذا خوردن. حالا کی جرأت داشت دم از ولایت علی بزنه اونجا؟ عبدالله ابن عمر آمدن دیدن ایشون، حجاج گفت از آنجا که رسول خدا گفته است من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتت الجاهلیه، من آمده ام که با شما بیعت کنم. گفت تو با علی ابن ابی طالب بیعت نکردی وصی رسول الله، و با من آمدی بیعت کنی؟ شمشیرشونشون داد، گفت ترس این شمشیر نبود پاتو اینجا نمیذاشتی، حالا بیا بگیر. شست پاشو از زیر پارچه آورد بیرون، گفت بگی بیعت کن. شست پاشو داد دستش، گفت بگی بیعت کن. روایاتو شنیده بودن، منتها وقتی ترس شمشیر آمد وسط، گفتن شما امام زمانید، باید بیعت کنیم با شما. چه جنایاتی کرد این حجاج تو کوفه؟ میگم فقط کافی بود طرف تهمت بهش بخوره که شیعه است، یعنی بدترین تهمت برای کسی این بود که تهمت شیعه گری بهش بخوره که این محب علی ابن ابی طالبه. ابن عبدالحدید قشنگ گفته، ابن عبدالحدید معتزلی سنیه، شارح نهج البلاغه امیرالمومنین، میگه دشمنان از بغضی که با علی داشتند فضائل علی را کتمان میکردند، جرأت نمیکردند حدیث بخونن در فضائل علی ابن ابی طالب. معاویه نامه داده بود بالای منبر باید اول سب علی کنید بعد حدیث بخونید بعد سخنرانی کنید. دشمنان از بغض علی فضائل او را کتمان میکردند و دوستان از ترس. شما یه نفر رو پیدا کنید، کتابای رجالی هست، شعرا، نویسندگان، محدثین، قاریان، یه کسی رو پیدا کنید اسمش علی باشه تو صدر اسلام تو 200 سال، یعنی چه خفقانی بود، بچهش جرأت نمیکرد اسمشو بذاره علی. دوستان از ترس و دشمنان از حسادتشون فضائل علی را کتمان کرده اند، ولی با این همه شرق و غرب عالم را فضائل علی پر کرده. چجوری روایت شد از اینا به دست ما رسید؟ چجوری به دست ما رسید این روایات فضائل امیرالمؤمنین؟ چقدر از اهل تسنن کتاب نوشتن در فضائل امیرالمؤمنین؟ چقدر کتاب داریم از اهل سنت در فضائل امیرالمؤمنین؟ من حاربکم مشرک، کسی با شما به جنگ مشرکه، چون برگشته به قبل، اصلا اسلام رو نشناخته، چون شما حجت خدا هستی در روی زمین. حجت یعنی نماینده، نماینده خدا اینه، اینو دوست داشته باشی خدا رو دوست داری. کسی با این بجنگه با خدا میجنگه. مگه کسی میشه با خدا بجنگه اون وقت مؤمن باشه؟ کیا با امیرالمومنین جنگیدن؟ طلحه، زبیر، عایشه، معاویه، چقدر از صحابی امرآس، اینا ظاهرا مسلمون بودن ولی با امیرالمومنین وارد جنگ شدن. من حاربکم مشرک، کسی با شما به جنگ مشرکه. و چقدر رسول خدا سفارش کرده بود، حتی اسم آورده بود رسول خدا. رسول خدا فرمود معاویه را بر فراز منبر من دیدید، شکمش را پاره کنید. روایت از رسول خداست. معاویه اومد مدینه، بالای منبر رسول خدا نشست، خطبه خوند که امام حسین بلند شد باش بحث کردن. گفت آره حسین، تو هم دلت میخوا خلیفه بشی، اشکال نداره بگو. امام تموم که شد، امام حسین گفتش که مردم، میگه جدم به شماها دستور نداد که معاویه را دیدید بر فراز منبر من شکمش را بدرید، چرا نکردید؟ بهتون دستور داده بود. و اومد به سرشون اونچه که آمد. واقعی حره یزید سال قبل عرض کردیم، اونایی که امام حسینو یاری نکردن سر سالم مگه به گور بردن؟ حمله کرد یزید به مدینه منوره، سه شبانه روز جان و مال و ناموس اینا رو حلال کرد. میگه میریختن تو خونه، مرد اگه مقاومت میکرد میکشتن، به زنهاشون تجاوز میکردن، اشیاء قیمتیشون رو به غارت میبردن. 700 نفر از صحابه و تابعین فقط کشته شدن و حافظان قرآن، 1000 تا زن بدون شوهر بچه دار شدن سال بعدش. بعد چی کرد؟ گفت بیایید بیعت کنید با یزید ابن معاویه. به چه عنوان؟ که شما خلیفه اید؟ نه، به این عنوان که ما برده زرخرید تو هستیم، نه به عنوان خلیفه، ما غلام و کنیز تو ایم. حتی کسی گفت من به سنت عمر بیعت میکنم، گفت گردنشو بزنید، ما عمر نمیشناسیم. داغ میزد، داغ دیدی به حیوان داغ میزنن؟ رو کتفشون داغ میزد که شما برده یزیدید، کمک نمی کنید حسین ابن علی رو. و بعدم حمله کرد به مکه، دو بار حمله کرد. دفعه اول موفق نشد که عبدالله ابن زبیر رو اونجا بودن. چند سال بعدش که یزید مرد، مروانی ها حاکم شدن، دوباره حمله کردن. عبدالله ابن زبیر هم از اونها بدتر بود. فکر میکرد کنار کعبه باشه، لشکر ابرهه آمد سنگ بارانش کردن، فکر کرد اینم در امام میشه. سنگ باران کردن کعبه رو، ویران کردن، گرفتنشو کنار کعبه گردنشو زدن. که وقتی امام حسین مکه بود میخواست بره بیرون، همین عبدالله ابن زبیر گفت تو در پناه کعبه ای کجا میخوای بری؟ گفت از پدرم علی ابن ابی طالب شنیدم کسی هست، خود عبدالله ابن زبیر رو میگفت، که حرمت کعبه به خاطر او شکسته میشود، من نمیخواهم او باشم. یعنی تو هستی، چون این کاری کرد که حمله کردن حرمت کعبه رو شکستن. و چقدر کشتن تو مکه، حسین ابن علی رو یاری نمی کنید. سر سالم به گور میبری. من حاربکم مشرک، کسی با شما به جنگ مشرکه. و من رد علیکم فی اسفل درک الجحیم، منکر شما در پایین ترین درکه جحیمه. درک در مقابل درجه، درکه و درجه، درجه اونی که بالا میره، درکه اونی که پایین میره. جهنم درکه داره، یعنی پایین رفتن داره. درد بهش درجات داره، بالا رفتن داره. روایت که یک روز ابلیس، امیر المومنین ابلیس رو دید، لعنتش کرد، گفت یا علی منو لعنت کن، ولی من بدتر از خودم هم سراغ دارم. گفت بدتر از تو کیه؟ گفت وقتی رانده درگاه الهی شدم، جبرئیل منو برد داخل جهنم، جهنمو نشونم بده. طبقه اول جهنم که باز شد، حرارتی بود که گفتم من و جبرئیل سوختیم، یا ملک الموت، حالا اگه یکی فرشته ای. حالا به اذن ایشون آتش به ما آسیبی نرسوند. درکه دوم واس شد، گفتم من و آسمان و زمین و همه سوختیم. درکه سوم باز شد، بدتر از اون. همینجور پایین رفتیم تا درکه هفتم. در پا اسفل درک الجحیم دو نفر رو دیدم که با زنجیر آتشین بستند و عده‌ای هم حول اینهان. پرسیدم اینا کیان؟ گفتن این دو نفر قاصبان حق علی ابن ابی طالب اولی و دومی هستند و اونام که دورشونن پیروان اونها هستن. و من رد علیکم فی اسفل درک الجحیم. روایت خوندم شبهای گذشته، ابن شازان در کتاب الفضائل، حدیث قدسی، خداوند سبحان فرمود اگر همه ملائک مقرب و انبیاء مرسل اجتماع کنند در بغض علی ابن ابی طالب، من همه را به آتش خواهم سوزاند. همشون برگردن بگن ما علی رو دوست نداریم، من همه رو به آتش می سوزانم. علی حجت من در روی زمین است، باید ولایت این رو بپذیرن. اگر میخوان ولایت الله رو بپذیرن، رسول خدا در قدیر خم چی فرمود؟ من کنت مولاه فهازا علی مولاه، هر کی من مولای او هستم، یعنی قبول کرده من رو به آقایی، قبول کرده من مولا و سرپرست او باشم، این علی مولا و سرپرست اوست. اللهم وال و ما وال من والاه و آد من آداه و انصر من نصره و خذل من خذله تا آخر. اون کسی که ولایت منو قبول کرده باید ولایت ایشونو بپذیره، و الا فلا. و چقدر کینه ها اونجا زد بیرون. روایت میگه اونجایی که رسول خدا در قدیر خم علی ابن ابی طالب و معرفی کرد، حسادت ها و کینه ها زد بیرون، جمع میشدن دور هم میگفتن ما نمیذاریم علی بعد از رسول خدا پا بگیره. فکر میکردن پادشاهیه، مثلا نمیدونه این امر خداست، دین خداست. اگر تو خدا رو ایمان آورده ای به خدا و رسولش که این حرف خدا و رسوله. اونقدر سختشون بود در تفسیر مجمع البیان، سأل سائل بعذاب واقع، روایت کرده میگه یه شخصی اومد پیش رسول خدا گفت یا رسول الله، گفتی نماز بخونیم خوندیم، گفتی روزه بگیریم گرفتیم، گفتی زکات بدیم دادیم، این علی ابن ابی طالب امام شماست دیگه، چه صیغه ایه؟ اینو از طرف خودت میگی یا خدا گفته؟ فرمود کلام خدا و رسول خداست، خدا گفته من ابلاغ میکنم. بلند شد گفت خدا یا اگر این امر از جانب توه، یه بلایی از آسمان نازل کن که بخوره به سر ما، راحتمون کنه. زیر بار ولایت نمیخواد بره. میگه بلند شد بره سراغ ناقش، زمام ناقه رو بگیره، یه سنگی از آسمان آمد خورد به سر این، در جا هلاک شد. تو روی رسول، روایات خوندید شما، میگه رسول خدا در قدیر خم میخواست علی ابن ابی طالب رو معرفی کنه، میترسید. آیه قرآن والله یعصمک من الناس، خدا حفظت میکنه، مواظبته، از بس کینه داشتن با امیرالمومنین. رسول خدا میترسید نپذیرن، شورش کنن، از این میترسید، نه اینکه از ابلاغ رسالت بترسه. داره جایی، حالا خیلی قدیم میخوندم، یکی از اصحاب اصحاب رسول خدا آمده بود ایران، بعد از حال فتح ایران و اینا، بعد شروع کرد جریانات قصب خلافت رو تعریف کردن که اینجوری شد و اینجوری کردن و علی ابن ابی طالب و مسجد بردن و بعد میگه اینا برگشتن ایرانی ها به ما گفتن شما وایستادید نگاه کردید؟ شما وایستادید نگاه کردید؟ مگه از رسول خدا نشنیده بودید؟ چقدر ایرانی ها عشق می‌ورزیدن به امیرالمؤمنین. در همون ابتدا اسناد تاریخیش است. اصلا یکی از بغض‌هایی که بنی امیه و بنی عباس با ایرانی‌ها داشتن که می‌گفتن اینا موالی هستن، بی‌حرمتی می‌کردن، اونقدر که به ایرانی بی‌حرمتی می‌کردن به سوری‌ها بی‌حرمتی نمی‌کردن. اون‌ها مخه سوریه مثل ایران خب فتح شده بود، یمن هم فتح شده بود، با ایرانی ها مشکل داشتن، چون ایرانی ها عشق می‌ورزیدن به امیرالمومنین و اهل بیت پیغمبر. سندهاش از یه سال، یه تیکه‌هایی رو گفتیم، یه تیکه‌هایی رو از اسناد تاریخی عرض کردیم خدمت عزیزان که ایرانی ها به امیرالمؤمنین و اولادش میگفتن رشت. حالا شاید شهر رشت اصلا به این عنوان باشه، چون مخصوصا شمال ایران، طبرستان و اون طرفا، چون رشت به معنای حکیمه، دانا و حکیم در زبان فارسی اصیل. و اینها با ایرانی ها کینه میورزیدن به خاطر محبتی که اونا به اهل بیت داشتن. و چند نفر ایرانی عرض کردیم در کربلا حضور داشتن، 30 نفر ایرانی شب عاشورا خودشون رو رسوندن به کربلا. و چون لشکر ابا عبدالله در محاصره بود، شما میدونید وقتی کاروان حضرت آمدن، این قسمت تاریخی رو بگیم حالا بد نیست، حضرت وقتی نزدیک شدن به منطقه نینوا، از منزل زباله عبور کرده بودن، در منزل زباله خبر شهادت مسلم ابن عقیل با آقا سید الشهدا داده شد، که آقا مسلم ابن عقیل شهید شدن، هانی ابن عروه هم کشته شدن، کوفیان تنها گذاشتن شما رو. حضرت هم به اطرافیانی که آمده بودن باهاشون فرمودن، خیلی با حضرت همراه شده بودن، بعد فرمودن میخوایید برید برید، که خیلی ها رفتن اونجا. روایت میگه بعضی ها میامدن دست آقا رو میبوسیدن، معذرت خواهی میکردن میرفتن، بعضی از خجالتشون جلو نمیامدن، بعضی ها یواشکی در میرفتن. حضرت موند و اهل بیتش و یه تعداد از شیعیان خاص. چرا حضرت دوباره آمد طرف کوفه؟ پس عرض کردیم، بحث مفصلش هم آوردیم، سنداش هم گفتیم. حضرت میخواستن بیان ایران، کوفه نمیخواست بره حضرت، چون کوفه که مسلم ابن عقیل فرستادش کشته شده، هانی ابن عروه که پذیرایی کرده از ایشون کشته شده، حضرت دیگه کوفه نمیخواست بره. اکثر مورخین اینجا اشتباه کردن و یکی از سوالات مهم در تحلیل کربلا همینه که امام حسین تو منزل زباله چرا دوباره رفت طرف کوفه؟ هیچ کس هم نمیتونه جواب بده. جواب اینه که اصلا امام حسین کوفه نمیخواست بره، میخواست بیاد ایران. قبلش هم فرستاده بود، پیک فرستاده بود به ایران. حالا اون بحثش جداست، کار نداریم. وقتی آمدن به منطقه نینوا وارد شدن، یکی از اصحاب گفت آقا از دور دارم نخلستان میبینم. شخصی که اهل کوفه اون نزدیکی ها بود گفت آقا این طرف ها نخلستان نداریم ما. گفت چرا؟ من دارم میبینم. یک شخصی که دیدبان بود بلند شد رو رکاب اسبش ایستاد، گفت ظاهرا اینا نیزه و پرچم یه لشگره. ابا عبدالله فرمود بله تو درست میگی، این یه لشگریه که داره طرفمون میاد، حتمنم برای درگیری با ما میاد. گفتن چه کنیم؟ سمت چپشون یک جایی بود که میشد پناه بگیری. حضرت فرمود سری بریم اون طرف. کاروانو کج کردن، دقایقی که گذشت هور با هزار نفر سپاه سواره رسیدن. خودشو معرفی کرد، گفت من هور ابن یزید ریاهی هستم، از کوفه آمدم که جلو شما رو بگیرم. گفت برای چی؟ کوفیان منو دعوت کردن. گفت دعوت چجوری دعوت کردن؟ گفت نامه دادن. گفت من از نامه کوفیان خبری ندارم. حضرت به عقبت ابن سمعان مسئول نامه ها بود، گفت نامه ها رو بیار. دو تا خرجین نامه ریخ جلو پای هور، دو تا خرجین. تمام نامه های کوفیان بود که امام حسین رو دعوت کرده بودن که آقا بیا به کوفه. گفت اینهاش نامه هاشون رو بخون، منو دعوت کردم بیام، حالا اگه نمیخوان من برمیگردم، مشکلی نیست. گفت من از نامه ها بیخبرم، من فقط مأموریت دارم به شما رسیدم شما رو متوقف کنم. یه پیکی هم فرستاد سریع به طرف کوفه که من حسین ابن علی رو در منطقه نینوا باش برخورد کردم، چیکار کنم؟ راوی میگه من بالشگر هور بودم، منتها عقب مونده بودم. وقتی رسیدم خیلی تشنم بود، دیدم ابا عبدالله داره به لشکر هور آب میده. میگه هم خودم تشنه بودم هم اسبم. میگه خود ابا عبدالله آمد گفت بیا آب بخور. میگه این در مشک گشاد بود، آب میریخ از دهنم. گفت در مشکو بپیچون. خود حضرت میگه با دستش پیچوند که آب کم کم بیاد.
بعد گفت اسبت هم آب بده بخوره. صبر کردن، موقع نماز ظهر شد. ابا عبدالله به هور گفت چه میکنی؟ با اصحابت نماز میخونی؟ هور گفت نه آقا جان، شما بایستی جلو، ما هم پشت سر شما نماز میخونیم. از آن گفتن، ابا عبدالله ایستاد، نماز ظهر رو خوندن. بعد حضرت گفت مردم، ما اهل بیت پیغمبریم، کوفیان ما رو دعوت کردن به شهرشون، ما هم داریم میاییم به شهر کوفه، اگر نمیخوان بر میگردیم. و یه مقدار صحبت کوتاهی کرد و رفت داخل خیمه. میگه ساعتی گذشت، سوار سلاح پوشیده با اسب تیزتک رسید، بدون این که به ابا عبدالله سلام کنه رفت سراغ هور، نامه ای رو داد به هور. هور اومد خدمت ابا عبدالله، گفت آقا نامه از ابن زیاده، گفته هر جا شما رو پیدا کردم اونجا شما رو متوقف کنم، نگذارم حرکت کنی، این هم آمده مراقب من باشه که ببینه دستورات انجام میدم یا نه. ابا عبدالله فرمود اگه بخوام حرکت کنم چی کار میکنی؟ گفت باد میجنگم. حضرت فرمود در اون صورت منم با تو خواهم جنگید. گفت منم با شما میجنگم. گفت منم میجنگم، منو از مرگ میترسونی؟ بعد گفت سوار اسبا بشید. ابا عبدالله دستور داد، سوار شدن. هور دید خب داره کاروان را میفته، گفت بریزید جلو قافله رو بگیرید. میگه که درگیری پیش آمد، یه مدار اسب ها رم کردن، شترها رم کردن، بچه ها جیغ زدن. اینکه هور روز عاشورا میگفت من دل زن و بچه شما رو ترسوندم، مال اینجاست. بعد هور گفت من اجازه جنگیدن با شما رو ندارم، خواهش میکنم حرکت نکن. گفت من میخوام حرکت کنم. قافله رو حرکت داد ابا عبدالله. هور گفت کنار قافله ابا عبدالله شما هم حرکت کنید، جدا نشید از ایشون. بعضی از اصحاب گفتن آقا اجازه بده درگیر بشیم، اینا الان هزار تا بیشتر نیستن، میتونیم از پسشون بر بیاییم. با اینکه یاران ابا عبدالله نزدیک 100 نفر بودن، حالا تازه تو کربلا 100 نفر شدن، 145 نفر، اونی که روایت امام باقره 145 نفره که امام باقر میفرماد 45 نفر سواره بودن، 100 نفر پیاده، اون 72 نفر اهل بیت و شیعیان خاصن. کنار هم حرکت میکردن دوتو قافله، تا عمر سعد با 5000 نفر رسید. حتی فاصله داره، حالی یکی دو روز طول کشید ها این وقایعی که میگیم، چون کوفه تا کربلا پیاده کسی میخواست بره یکی دو روز طول میکشید، ولی اسب سواری که میامد از چند ساعت میتونست خودشو برسونه، لذا سوارکار فرستادن که سریع خودشو برسونه. در منطقه کربلا که از کوفه عبور کردن حضرت، از روبروی کوفه لشکر عمر سعد که رسید، جلو لشکر ابا عبدالله رو گرفت، گفت دیگه نمیتونی از اینجا حرکت کنی. حضرت هم در نزدیکی فرات منزل به پا کردن، خیمه زدن. یک جایی هم بود که خونه خرابه هایی دیدید به صورت تل در میاد، به صورت تپه میشه، یک سری از آثار باستانی بوده که به صورت تپه هایی در آمده بود، نیم دایره. حضرت فرمود پشت خودتونو بدید به اینا که از یه طرف با دشمن مواجه بشیم، و همین کارم کردن. اون چه در تاریخ آمده، میگه از روز هفتم کاروان ابا عبدالله دیگه در محاصره کامل قرار گرفت. یعنی نه کسی میتونست خارج بشه نه کسی میتونست بیاد. تو این مدت یه چند نفری قبل از این داستان آمدن پیوستن به ابا عبدالله، ولی وقتی محاصره کامل شد دیگه کسی نمیتونست بیاد. حتی حبیب ابن مظاهر گفت آقا یه عده از طایفه بنی اسد ایلیاتی هستن، ایلیاتی ها الان هم هستن دیگه، کوچ میکنن با احشامشون. گفت تو این بیابانهای اطرافن، از بستگان ما هستن، چون حبیب ابن مظاهر هم از طایفه بنی اسد بود. بنی اسد هم یه طایفه خیلی بزرگی بود. گفت آقا اجازه میدی برم از اینا کمک بگیرم، یه افرادی رو بیارم طرف خودمون؟ حضرت فرمود اگر دوست داری برو. حبیب شبانه زد، از محاصره رفت بیرون، خودشو رسون به اون طایفه، بزرگشون رو خواست، بزرگانشون جمع کرد، داستان رو تعریف کرد. گفت مردم پسر پیغمبرتون اینجاست، اینا دورشو گرفتن میخوان شهیدش کنن، نمیخواید از پیغمبرتون دفاع کنید؟ گفتن چرا؟ یه 300-400 نفر آماده جنگ شدن، سلاح پوشیدن و شمشیر و نیزه و اسبار و سوار شدن. یه نامرد که همیشه هم هست از تو اینا رفت، خودش رو رسون به عمر صد، گفت چه نشستی که چند صد نفر دارن میخوان بیان بپیوندن به سپاه حسین؟ عمر سعد هم یه سپاه 1000 نفری رو فرستاد به جنگ اینا، جلو اینا رو گرفت. درگیری هم پیش آمد، درگیر شدن، یکی دو نفر هم تلفات دادن، زخمی و اینها. دیدن اینا حریف نمیشن، چون 300-400 تا بیشتر نبودن، اونا 1000 نفر فقط مراقب اینا بودن. درگیر که شدن متواری شدن، عقب نشینی کردن، گفتن خب الان دنبال ما میان، تمام قبیله و عشیره رو از دم تیغ میگذرونن. شبانه از اونجا کوچ کردن رفتن. حبیب ابن مظاهر تنها یواش آمد خودشو رسون خدمت ابا عبدالله، گفت آقا داستان اینجوری شد. حضرت فرمود لا حول ولا قوت الا بالله، هرچی خدا بخواد. جوری ابا عبدالله محاصره شده سپاه، کسی نمیتونه بیاد. 30 نفر ایرانی، منتها اینو از کجای ایران بودن، چجوری آمده بودن، اینا تو تاریخ نیامده متاسفانه، که اینم به خاطر گفتیم تعصب و دشمنی که با ایرانی ها داشتن، ویلا تمام شهدای کربلا اسم و خصوصیاتشون آمده. یعنی مورخین جرأت نمی کردن از ایرانی ها چیز بنویسن اصلا. 30 نفر ایرانی به سرکردگی کسی به نام بردیز، شب عاشورا آمدن به عمر سعد گفتن ما آمدیم کمک شما. گفت خب باشه، خوش آمدید، یه جای آماده باشید. و اینا وایستادن یه مقدار که جو آروم شد، یه مرتبه دویدن طرف خیمه های ابا عبدالله. نگهبان ها هم نیزه ها رو گرفتن طرف اینا، اینا دستار گذاشتن رو سرشون، گفتن آقا ما آمدیم تسلیم شما بشیم. گفتن شما؟ گفتن میخواییم ابا عبدالله رو ببینیم. گفتن شمشیراتون رو باید بدید. گفتن بفرمایید. رفتن تو خیمه، آقا جان ما آمدیم شما رو یاری کنیم. حضرت فرمود فردا اینجا هیچ کس زنده نمیمونه، برای چی آمدید شما؟ گفتن آقا ما هم برای همین آمدیم، ما آمدیم تو رکاب تو کشته بشیم، ما میدونیم کسی زنده نمیمونه. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، روز هفتم که شد، این روزی که گذشت، محاصره که کردن، گفتن آب رو نذارید به خیمه های حسین برسید. ای قربان تو آقای مظلوم، ای قربان تو مولا، به فدای لب عطشان حسین، هر وقت آب خوردی گو السلام علیک یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، بودن دیو و دد همه سیراب و میمکی. اینو بدونید، میگن جایی که خیلی تشنگی غلبه کنه به انسان، اگر نگین انگشتری رو بذاری زیر زبونت مک بزنی، یه مقدار تشنگی رو میخوابونه. میگه بودن دیو و دد همه سیراب و میمکید، خاتم ز بحر آب سلیمان کربلا. یا ابا عبدالله، شب هفتم آب تمام شده تو خیمه ها، 100 نفر انسان، چقدر اسب، چقدر زن و بچه، اینا آب میخوان. آقا ابا عبدالله فرمود عباس جان پاشو داداش، آب آور تویی، علی اکبر 20 نفر رو برداشت، مشک ما رو برداشتن با هلال ابن نافه یا نافه ابن هلال. میگه رفتیم طرف شریعه، رسیدیم دیدیم چند صد نفر مواظب شریعه، کسی به آب دست نزنه. رسیدم دل شب، هوا نسبتاً مهتابیه. رئیس شرطه ها گفت کی هستی؟ یه خودم رو معرفی کردم، کوفی بود، منو شناخت. گفت چی میخوای اینجا؟ گفتم تشنم، آمدم آب بخورم. گفت بیا هر چقدر میخوای آب بخور، ولی به ما گفتن یه قطره آب نذاریم به خیمه های حسین برسه. یا ابا عبدالله، آخه به ای ذنب قتله، کدامین گناه؟ میگه وقتی گفت به ما دستور دادن یه قطره آب نذاریم به خیمه های ابا عبدالله برسه، میگه آقا قمر بنی هاشم شمشیر رو کشید، یه نعره زد، حمله کرد طرف اینها، صف دشمن رو پاره کرد. میگه علی اکبر با 20 نفر دویدن طرف شریعه، مشک ها رو پر آب کردن. برگشتیم طرف خیمه، همم به سلامت. وقتی رسیدیم تو خیمه ها، این بچه ها دویدن دور آب، دویدن دور این مشک ها. یا ابا عبدالله، قربان کام تشنه تو یا حسین، یا حسین، آقا جان ما هم تشنه توی مربا، تشنه بادی را هم به زلالی دریا، به امیدی که در این ره به خدا می‌داری حسین، حسین، حسین. ذکر زینب حسینه. امشب شب آقازاده شهزاده علی اکبر. آقا علی اکبر معروف میگن 18 ساله، اما تو مقاتل نوشتن 28 سالشون بود. قامت رشید، چهره زیبا، گیسوانش رو میبافت. به قدری زیبا بود هر که نگاه میکرد به علی اکبر خیره میشد بهش. یا ابا عبدالله صلی الله علیک، یا ابا عبدالله حسین 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 حسین. روز عاشورا که شد، اصحاب به بنی هاشم، به خاندان ابا عبدالله گفتن تا ما زنده ایم شما نباید میدان برید، ما باید جانمونو ودای خانواده حسین کنید. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله. لذا نذاشتن اینا میدان برن. وقتی اصحاب به شهادت رسیدن، نوبت به بنی هاشم رسید. اول کسی که از بنی هاشم اجازه گرفت آقا علی اکبر بود. اومد خدمت ابا عبدالله، چه خبره؟ تو خیمه ها چه خبره؟ عمه هاش دورش ریختن، خواهرش دورش ریختن. آخه اشبه الناس به رسول الله خلقن و خلقن و منطقن بود. میگه هر وقت دلمون برا رسول خدا تنگ میشد به علی اکبر نگاه میکرد. علی رو رها میکنن مگه خانوم های حرم؟ اونقدر گریه میکردن دور علی. رقیه دست علی اکبر رو میبوسه، یکی رو پای علی اکبر افتاده، یکی پیشانیش رو میبوسه، یکی قرآن آورده علی رو از زیر قرآن رد کنه. یه موقع ابا عبدالله صدا زد رها کنید علی را، فانه ممسوس فی ذات الله، بذارید بره میدان،
بذارید بره میدان. اومد خدمت ابا عبدالله، دست آقا رو بوسید، دست به سینه عقب عقب رفت. میگه وقتی سوار مرکب شد، ابا عبدالله میگه یه نگاه مأیوسانه یه نگاه مأیوسانه ای به علی کرد. میگه علی اکبر سوار اسب میرفت، چند قدم ابا عبدالله دنبالش میرفت. آی ولدی علی، ولدی علی، ولدی علی، ولدی علی. وقتی آمد میدان، این جمال خوشگل رو دیدن، یکی میگفت این محمد مصطفی، یکی میگفت این علی مرتضی، یکی میگفت خود پیغمبر آمده به جنگ ما، یکی میگفت این عیسی مسیحه، یکی میگفت این یحیاست. قوقایی به پا کرد، همه خیره جمال علی شدن. اونقدر جذبه علی اکبر گرفته بود، ارباب مقاتل میگه ابتدا حیا میکردن به علی حمله کنن، از بس شباهت داشت به رسول الله خجالت میکشیدن طرفش حمله کنن. ولی وقتی جلادتش رو دیدن، اون ضربات هاشمیش رو که دیدن، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله. یه جنگ نمایانی کرد، یک چند نفر رو انداخت. میگه اومد دوباره طرف خیمه ها، گفت یا ابا ان العطش قد قتلنی والثقل الحديد اجهدنی. گفت بابا تشنگی داره از بادرم میاره، این سنگینی زره زره فولادی زیر آفتاب داغ شده، بابا خیلی خستم کرده، یه جرعه آب داری به من. آی علی، آی علی، آی علی، آی علی. ابا عبدالله گفت پسرم زبان تو بیرون بیار، بذار وسط لبهای من. پسرم ناراحت نباش، الان از دست جدت سیراب میشی. علی رفت میدان. اینجا میگن بعضی ها گفتن علی اکبر بهانه کرد آبو، میدونست تو خیمه ها پیدا نمیشه، دلش برای آقا تنگ شده بود، میخواست یه بار دیگه جمال بابا رو ببینه. آی 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 آی. دوباره میدان رفت، مشغول شد. یه وقت یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله. تو عراق تو کربلا میگن رسم شب عروسی کسی میخواد داماد بشه، با همون لباس دامادیش میاد جلو حرم امام حسین، میفته رو خاک، میگه آقا من جوونم، جوونیم فدای علی اکبره، جوونیم فدای علی اکبره. آقا تموم زندگیم مال حسینه، تموم زندگی مال حسین. دلم دارم بدون بالا زینب، دلم دائم به دنبال حسینه. میگه ابا عبدالله روی اسب آماده نشسته بود، علی اکبر مشغول جنگ، یه وقی عمود آهن به فرق علی نشست. بلند بگو حسین،
خونه پیشانی ریخت تو چشمای اسب، فاعتنق به فرسه. میگه داش میافتاد از گردن اسب گرفت، اسب به جای اینکه بیاد طرف خیمه ها
رفت تو دل دشمن.
صدای ناله علی که بلند شد، میگه ابا عبدالله هرچی نگاه کردی چیزی پیدا نیست. بلند شد رو رکاب ذوالجلال ایستاد، دید یه جای این شمشیرا میره بالا. آی نوشتن، میگه علی اکبر اربن اربا شد. اربن اربا یعنی چی؟ آقا قصابی رفتی تا حالا؟ وقتی استخونا رو خورد میکنن با ساتور، اینو میگن اربن اربا. ابا عبدالله خودش رسون، وقتی دیدن ابا عبدالله میاد همه پراکنده شدن. میگه ابا عبدالله وقتی رسید از اسب پیاده نشد، از بالای اسب خودشو پرت کرد رو بدن علی اکبر. صدا زد ولدی علی، ولدی علی، ولدی علی. تنها شهیدیه که میگه ابا عبدالله سر علی رو به دامن گرفت فایده نکرد، صورت رو صورتش گذاشت فایده نکرد. میگه خودشو انداخت رو بدن علی اکبر، اونقدر مکث کرد همه گفتن حسین جان داده، گفتن بالا نشه جوونش تموم کرد. راوی از لشکر دشمنه، میگه دیدیم یه خانوم بلند بالایی از خیمه ها دوید وسط میدان. آمد وسط میدان جنگ، دست انداخت زیر بغل ابا عبدالله،
پاشو داداش بس دیگه.
یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، بالا نعش علی دل نمیکنه که هی نگاه میکنه، میگه پسرم خیز از جا، آبرویم را بخر. بابا همه دارن نگاه میکنن، خیز از جا،
آبرویم را بخر. بابا من هیچی، عمه را از بین نامحرم ببر. عمه اومده وسط میدان. خیز از جا آبرویم را بخر، عمه را از بین نامحرم ببر. آقا حسین، حسین ازدا زد یا فتل بنی هاشم تعالو، جوانان بنی هاشم بیایو. آقا قمر بنی هاشم با قاسم ابن الحسن دویده، یه عبایی آوردن، این بدن قد نمیشه بلندش کرد، اربن اربا شد. روی عبایی گذاشتن بدن علی را، دارن میبرن طرف خیمه، اما ابا عبدالله جدا نمیشه. ای میگه پسرم، بابا جان، علی ولدی، علی بگم یا نه؟ بگم یا نه؟ وقتی بدن آوردن طرف خیمه ها، این بچه ها دویدن، داداشمون علی رو ببینه. ابا عبدالله فرمود دور بشی، بری داخل خیمه، کسی جلو نیاد. آخه این بدن از هم متلاشی شده. آقا شما دل دیدنش رو ندارید. Oh,